کشته تو، تو حیدر من. هر صبح منوریم و هر شام خوشیم، گویم سرانجام ندارید شما، ماییم که بیش سرانجام خوشیم، ماییم که از باده بی جام خوشیم، هر صبح منوریم و هر شام خوشیم، گویم سرانجام ندارید شما، ماییم که بی سرانجام خوشیم، گویم سرانجام ندارید شما، ماییم که بی سرانجام خوشیم، ماییم که بی سرانجام خوشیم. عاشق همه سال مست و رسوا بادا، دیوانه و شوریده و شیدا بادا، با هوشیاری قصه هر چیز خوریم، با هوشیاری قصه هر چیز خوریم، چون مست شدیم، چون مست شدیم، هرچه بادا بادا.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم ایران را بشنویم. را بشنویم.
امام رو سعی میکردن حفظ کنن، تمام اوقات تمام توجهشون به ایشون.
مسیر سید مصطفی.
سواد مرتب گزارش میده که سید مصطفی فرزند آیت الله خمینی فعالیت میکنه با دیگران.
شهیدی که خونش بر زمین نماند.
فرمود فوت مصطفی جزء الطاف خفیه الهی بود.
الطاف خفیه خدا تبارک و تعالی دارد که ماها نداریم.
تکیه به پشتی نمی دادن، تکیه به بالش نمی دادن، همطور خودشون اینجوری نگه می داشتن، باز برای اینکه می خواستن ریاضت بکشن.
آقازاده ای که آقازاده نبود.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
پسر که دنیا آمد باعث شادی خانه شد. پدر او را در آغوش کشید و در گوشش اذان گفت. همه پرسیدند نامش را چه بگذاریم؟ گفتند مصطفی. مصطفی نام پدر بزرگ نوزاد هم بود که در روزگار جوانی در حوالی خمین به دست اشرار به شهادت رسیده بود. خیلی زود معلوم شد که استعداد بالایی دارد. به درس خواندن علاقه داشت و خیلی زود در حوزه علمی رشد کرد. کم کم بین طلبه ها پیچید که مصطفی خمینی فرزند آقا روح الله طلبه آینده داری است. قاسم تبریزی کارشناس تاریخ معاصر.
درس علامه طباطبایی در فلسفه و تفسیر، درس فقه به درس آیت الله سید محمد حجت کوکملی، سید محمد داماد و آیت الله عظما بروجردی رفتند. در درس خب حضرت امام هم حضور داشتن. در سن 27 سالگی هم به اجتهاد رسیدن. 20 عنوان کتاب از ایشون به جای مونده.
خمینی شاگردان زیادی داشت. جلسات درس ایشان همیشه با بحث و گفتگو و اشکال همراه بود. مصطفی هم بنابر ذوق علمیش همیشه جزء افرادی بود که مطالب درس آیت الله خمینی را به چالش می کشید. مقام معظم رهبری هم آن سالها طلبه‌ای در فیضیه قم بود و آن روزها را یادشان هست.
یعنی آدم با جرأتی بود. من یادم نمیره اشکالات ایشون سر درس امام، ایشون سر درس اصول امام اشکال میکرد، عقب هم مینشست فریاد میکشید و تماشایی بود برخورد این پدر و پسر. اشکال میکرد به امام، وقتی هم میخواست اشکال کنه یه خود بلندتر مینشست و بحث میشد.
مصطفی خمینی که قبل از 30 سالگی میشد او را آیت الله خطاب کرد، فردی بسیار اخلاقی بود. او میخواست خودش انسان زاهدی باشد و فقط او را با نام پدرش نشناسند. خانم مصطفی، خواهر شهید مصطفی.
میتونیم بگیم دائم و ذکر، چون هر وقت وارد که میشدن منزل امام همین قدی پرده رو عقب میزدن، ما میدیدیم که مشغول ذکرن و حتی روی فرش میشستن، ولی دو شک نمینشستن، برای اینکه میخواستن ریاضت بکشن. تکیه به پشتی نمیدادن، تکیه به بالش نمیدادن، همطور خودشون اینجوری نگه میداشتن، باز برای اینکه میخواستن ریاضت بکشن.
آغاز دهه 40 شمسی با شروع فعالیت سیاسی امام در قالب نهضت جدیدی که علیه شاه شکل گرفت به اوج خود رسید. حاج آقا مصطفی هم پایش به سیاست باز شد. ماجرای انقلاب سفید و اصلاحات ارضی و سپس سخنرانی تاریخی امام در 15 خرداد 1342. امام دستگیر شدند و به تهران رفتند. اینجا بود که نام مصطفی خمینی وارد اسناد ساواک شد، مردی که همه کاری بیت امام بود، مقام معظم رهبری.
در اون حادثه عجیب و در اون حمله ماموران و حوادث تهران و قوم، ایشون بلند شد رفت در صحن قوم و نشست اونجا. بعضی از مبارزین و شجاعان جوانهای قوم مثل مرحوم حاجی ابوالقاسم وکیلی و اینها هم آمدن دور و بر ایشون، طور که برای ما خبرش بعدها رسید، و مردم رو هدایت کردن. روزی که شبش امام رضوان الله علیه رو دستگیر کرده بودن، خب خیلی کار بزرگی بود، خیلی کار مهمی بود. بعد هم ایشون رو گرفتن و بردن و مدتی قزلقله بود و زندان بود.
سال بعد هم ماجرای کاپیتولاسیون پیش آمد و سپس سخنرانی معروف امام در آبان 1343. اینجا هم نقش حاج آقا مصطفی بسیار پررنگ بود. قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر:
اون که ساواک درباره ایشون اولین سندی که ارائه میده مربوط به سال 1742، دو روز بعد از دستگیری حضرت امام که فرزند صفا از فعالانه. در طی دوران نهضت امام تا امام در اینجا بودند فعالیت ایشون گسترده بود. حتی وقتی که امام رو دستگیر میکنن، ایشون برای مذاکره میره خدمت آیت الله عظما مرعشی نجفی که ساواک در منزل آیت الله عظما نجفی ایشونو دستگیر میکنن که بعد دوباره که آزاد میکنن. لذا این دوران فعالیت زیاده. البته یه نکته هم هست، امام در این حال که به اصطلاح ایشون فرزندش بود و کار میکرد، که از افراد دیگه مثل آیت الله توسلی و آیه شهید محلاتی و آیت الله خلخالی و دیگران در منزل امام فعال بودند، جزء شاگردان فعال امام بودند بین سال 1141 آغاز نهضت تا 1143 13 آبان 43 که حضرت امامو تبعید میکنند. خب در این دوره ما اسناد زیادی داریم که ساواک مرتب گزارش میده که سید مصطفی فرزند آیت الله خمینی فعالیت میکنه، با دیگران ارتباط داره. حتی 23 یا 1342 یک شرح حال کامل از زندگی نامه، افکار سیاسی، روحیات، درجات علمی، میزان اعتقاد مردم به ایشون عرض کنم در گزارشات ساواک اومده.
با تبعید امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به ترکیه و سپس نجف، آیت الله مصطفی خمینی همراه ایشان شد. در بهمن 1343 به استانبول رفت و سپس به پدر پیوست. در سالهای بعد مصطفی خمینی در نجف هم درس خواند و هم درس داد. مطالعات او آنقدر زیاد بود که کم کم نامش در نجف شهره شد. در اواسط دهه 50 شمسی دوباره فعالیت‌های سیاسی رونق گرفت. ارتباط امام با کشورهای مسلمان افزایش یافت و رفت و آمدها به نجف هم بیشتر شد. ساواک متوجه شد سرنخ بسیاری از فعالیت‌ها به این مرد میرسد، مصطفی. زمانی میشد که فشار ساواک به انقلابیون به اوج میرسید. خبرهای بد و شهادت مردم به گوش امام خمینی رحمت الله علیه میرسید. این اخبار بد در درون خانه امام هم تأثیر خود را میگذاشت. در این لحظات سخت تنها امین حضرت امام فرزندش حاج آقا مصطفی بود. این روزها اوج فعالیت مصطفی خمینی است. تقریبا در همه گزارش های ساواک از نجف نام مصطفی هست. پاییز سال 1356 فرا رسید. ظاهراً همه چیز عادی بود و دفتر امام درگیر نامه‌ها و بیانیه‌ها. یک روز صبح حال حاج آقا مصطفی خوب نبود. آیت الله موسوی بجنوردی از دوستان نزدیک حاج آقا مصطفی:
قبل از شهادت حاج آقا مصطفی یا 3 روز یا 4 روز دیدیم ایشون درس نیامد. رفتیم اونجا، حاج آقا مصطفی دیدم که رنگش زرد شده. امام ازش پرسید چی بود جریان شما؟ گفت که صبح بعد از نماز بود، قی کردن، تیکه های خون از من اومد. گفتم آقا کجا تو معده‌ست اینجا؟ پزشک اومده دیده یا نه؟ گفت نه، اما رنگش هم زرد شده بود.
اما اتفاق بعد بالاخره افتاد. یک روز صبح وقتی خدمتکار برای صبحانه ایشان را صدا میزند جوابی نمیشنود. جنازه ایشان در اتاق کشف شد. حجت الاسلام دعایی از شاگردان امام:
ما سعی کردیم که به نوعی به امام اطلاع بدیم. من مرحوم آقای عباس خاتم، مرحوم آقای رضوانی، آقای کریمی، حبیب الله عراقی رو هم که از مرجستگان نجف بود، ما اینها رو خواستیم که شما برید به محضر حضرت امام و به نوعی به اطلاع ایشون برسید. اینا آمدن با افسردگی جلو امام نشستن، قدرت بیان نداشت. امام متوجه یک حادثه فوق‌العاده‌ای شدن، فریاد زدن احمد از اخریت چه خبر. احمد آقا گریهش گرفت، فقط گریهش بلند شد و امام متوجه شدن. آقایون هم به گریه افتادن و به هر حال تایید کردن فوت ایشون. ایشون همونطوری که نشسته بودن پنجه‌های دستشون رو باز کردن و رو فرشی که روش نشسته بودن قرار دادن و به اون پنجه‌هاشون خیره شدن و فوق‌العاده رو تحلیل کردن. لا حول ولا قوه الا بالله و لا اله الا الله انا الیه راجعون تعبیر کردن.
آن روزها برای انقلابیون خیلی آسان سپری نشد. همه می‌پرسیدند امام چگونه با این مسئله کنار خواهد آمد و واکنش ایشان چه خواهد بود. آیت الله موسوی بجنوردی از دوستان نزدیک حاج آقا مصطفی:
تمام حوزه تعطیل کرد، درس‌ها، تمام درس‌ها تعطیل بود. 7-8 روز امام خودش مبادرت کرد، آمد درس شروع کرد. خب این همه تعجب، چرا اینطور؟ ایشون تشریف آوردن و اون روز راجع به الطاف خفیه الهی فرمود. فوت مصطفی جزو الطاف خفیه الهی بود. راجع به این حدود 3/4 ساعت صحبت کردن که واقعا، البته خب طلبا همه گریه میکردن، اما ایشون مثل کوه صبر کرد.
مجالس بزرگ عزاداری در ایران برگزار شد. حکومت بسیار تعجب کرده بود، تا آنجا که شاه معنای این حرکت را دهنکجی به خود می‌دانست. به همین دلیل طرح دربار کلید خورد. احسان نراقی از نزدیکان دربار:
پس از اینکه آسد مصطفی خمینی در نجف فوت شد، این جریان وسیله شد که در ایران مجامع ترحیم مرتبا تشکیل بشه و خلاصه عدم رضایت سیاسی به این قسم خودشو بیان می‌کرد که شاه رو از این بابت خیلی عصبانی کرده بود این جلسات و این مجالس تری. در این ضمن یاسر عرفات یک تلگراف تسلیتی به آقای خمینی در نجف مخابره. آقای خمینی در جواب یاسر عرفات میگویند که درد و محنت من روزی پایان میگیره که ملت ایران از شر این آدم جابر فارغ بشه، راحت بشه. اینجوری که این مسئول سوال که من میگفت، نصیری این مسئول رو برده بوده برای شاه، شاه نشون میده و شاه میگوید که حالا دیگه باید که جنگ رو علنی کرد با روحانیون و به خصوص با آقای خمینی. برید یه مقاله تهیه بکنید.
خشم شاه کار دستش داد. او به دنبال انتقام بود، اما نمی‌دانست خانه را بر سر خودش خراب می‌کند. بقیه ماجرا را تقریباً همه مردم ایران می‌دانند. نامه توهین‌آمیز به امام در روزنامه اطلاعات، بعد اعتراض مردم قم، سپس در 40 شهدای قم قیام مردم تبریز و همین سلسله دنباله‌دار 40 تا همه ایران درگیر اعتراضات شد. با اطمینان میتوان گفت فرزند امام از آن دست شهدایی است که خیلی زود اثرش را نشان داد و چراغ راه قیام بزرگ ملت ایران شد.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر
رفاه حراج استونه، نه یه روز، نه دو روز، این دفعه دو تا سه روز حراج استون، ماهی 6 روز حراج استون، 28 مهر تا 3 آبان بریم حراج استون فروشگاه رفاه، خرید برای یک ماه. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
خب کدوم رو بدم؟ دوغ آلیس نناشو بدم، هشکی رو بدم، سنتی بدم، ما و شعیر آلیس لیموشو بدم، بلوشو بدم، استوبایی بدم، سادشو بدم، کدوم رو بدم؟ همه شونو میتونیم با یک قیمت استثنایی تو حراج استون فروشگاه های زنجیره ی رفاه از تاریخ 28 مهر تا 3 آبان ماه بخرین و نوش جان کنین. آلیس برای خانواده.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگر از شما بخوان که دنیا رو تعریف کنید، دنیا رو چگونه توصیف میکنید، چگونه تعریف میکنید؟ خب اگر دقت کرده باشید معمولا خیلی از اندیشمندان یک تعریفی از دنیا رو میگن. عمدتاً هم اگر دقت کرده باشید اشاره به زود گذر بودن دنیا و اینکه اعتباری بهش نیست اینطوری نگاه میکنن. خب اون کسانی که از حکمت بویی بردن و اهل اندیشه هستن دنیا رو اینگونه تعریف میکنن. در کلام شعرا خب ما تعابیر زیادی در رابطه با خود دنیا داریم، مثلا در نگاه مولانا، در نگاه سعدی، در نگاه حافظ، در نگاه خیام و در نگاه بسیاری از شعرا تقریبا نگاه دنیا کاملا مشخصه که باز هم به همین زود گذر بودنش، به بی اعتبار بودنش، به در حال زندگی کردن و قصه دنیا رو نخوردن معمولا این تعابیر رو به کار میبرن. در آیات قرآن هم اتفاقا خداوند به همین مسئله اشاره میکنه، مثال میزنه که اصلا زندگی دنیایی یعنی چی. حالا یه نمونهشو خدمتتون عرض میکنم. تو سوره مبارکه یونس آیه 24 خدا میفرماد انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء. داستان زندگی دنیا مثل یک آبی است که از آسمان در قد نازلش میکنیم. فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، که با این آب باران مردم و حیوانات ازش استفاده میکنن. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، زمین انواع و اقسام رویدنی های خودش رو به مدد این آب در قد جلوه گر میکنه. گیاهان، درختان، همه اینها. و زینت، مثلا زینت میبخشه. و ظن اهلها انهم قادرون علیها. خب خیلی ها میگن خب همینطوری دیگه، یعنی برکت همینطوری میاد و ما دائم در این دنیا در این نعمات بهره مندیم. در حالی که عطاها امرنا لیلا او نهارا، شبی یا روزی امر خداوند میرسه. چرا؟ چون هر چیزی یک انتهایی داره. فجعلناها حصیدا که علم تغن بالامس. یه مرتبه مثلا صاعقه میزنه و تمام این مظاهری که از طبیعت میبینیم همه از بین میرسن، انگار نه انگار که دیروز بوده. نگاه خداوند و توصیفی که از دنیا میکنه اینطوریست، یعنی زیبایی خودشو داره اما همیشگی نیست، ماندگار نیست. بعد خدا میفرماد کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ما نشانه هامون رو اینطوری بیان میکنیم برای کسایی که اهل اندیشه هستن. خب ما از این آیات چه درسی میتونیم بگیریم؟ یعنی که به دنیا توجه نکنیم. خب مگه میشه به دنیا توجه نکنیم؟ پس خدا اینا رو برای کی آفریده؟ از اون طرف آیات قرآن داریم دیگه، تو همین سوره مبارکه اعراف، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق. بگو چه کسی بر شما حرام کرده یا بر بنداش حرام کرده که مثلا از این پاکیزه ها، از امکانات و از نعمات خدا من استفاده نکنند. ببینید سخن در اینجا اینه، از دنیا به عنوان ابزار استفاده کنیم برای آخرت خیلی خوبه، اما اگر هدفمون فقط و فقط خود و دنیا باشه این مسیر اشتباهه. چرا؟ چون زود گذره، چیزی باقی نمیمونه. همون تعبیری که میگن از دنیا مزرعه الاخره، دنیا مزرعه آخرته. در مزرعه میبایست کشت و زرع داشت و محصول درو کرد. اگر فقط بخوایم به خود زمین بپردازیم و او برامون ارزش داشته باشه که هیچ ازش محصول در واقع حاصل نمیشه، هیچ چیزی گیرمون نمیاد، اون رو به عنوان یک ابزار بعد ازش استفاده کنیم. در جای دیگه در قرآن خداوند تعبیرش راجع به زندگی دنیا متاع، متاع یعنی اون سرمایه، به عنوان یه سرمایه اولیه خوبه، اما نه اینکه فقط معطوف بشیم و توجهمون جلب بشه به همین سرمایه، از اون میباید استفاده کنیم و هم امورات معیشتی خودمون رو به سامان برسونیم و هم امورات اخرویمون رو. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تقدیر رئیس جمهور از صبر و رفتار نجیبانه مردم در برابر مشکلات. آقای روحانی: وضع اقتصادی کشور بهتر شده و این روند ادامه می‌یابد. مرکز آمار هم از کاهشی شدن روند افزایشی نرخ تورم خبر داد.
اختصاص 800 میلیون یورو برای خرید 630 واگن مترو در جلسه امروز دولت. وزیر صنعت از تمرکز این وزارتخانه بر حل مشکلات خودروسازان و قطعه‌سازان خبر داد.
دیدار وزیر امور خارجه با رئیس جمهور آذربایجان. رئیس جمهور هم برای شرکت در نشست سران جنبش غیر متعهدها فردا به باکو می رود.
و آغاز گشت زنی نیروهای روسیه و سوریه در مرزها با ترکیه. بر اساس توافق ترکیه و روسیه، نیروهای ترکیه در عین العرب و منبعش مستقر نمی شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم بیرانوند و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی چهارشنبه اول آبان 1398 هجری شمسی را به آگاهی می رسانیم.
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت حضور ایران اسلامی در صحنه رقابت‌های صنعتی، علمی و اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: بی‌تردید چنانچه در مسیر حق، راستی، درستی، اخلاق، تعاون و کمک به یکدیگر گام برداریم، حضور و موفقیت در این صحنه به راحتی امکان پذیر است. آقای روحانی که در جلسه هیئت دولت سخن می گفت به راهپیمایی بزرگ اربعین هم اشاره کرد و آن را حماسه بزرگ دانست و افزود: در این حماسه بزرگ همه مردم و خادمان مردم افتخار آفریدند و بیش از 3 میلیون نفر در نهایت آرامش، امنیت و با اخوت و برادری در مراسم شرکت کردند. اشاره به اوضاع اقتصادی کشور تقدیم